ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گزارش رویترز 6 قدرت جهانی پیش از آغاز اجرای برجام معافیت‌های محرمانه‌ای به ایران اعطا کردند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مانعی بزرگ برای تهران است. و وزیر خارجه عربستان ایران را به قاچاق مواد منفجره به کشورهای عربی متهم کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشورهای پنجه به علاوه یک سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی شود. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه‌ای نوشته که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. دیوید آلبرایت مدیر این مؤسسه که خود از بازرسان پیشین سازمان ملل در امور تسلیحاتی است گفته که این گزارش بر پایه گفته‌های برخی از دیپلمات‌های تهیه شده که در مذاکرات اتمی دخیل بودند. بنابراین گزارش یکی از معافیت‌های مربوط به میزان ذخیره اورانیوم با غنای کم در ایران بوده و در صورتی که اعطا نمی‌شد برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران تا 16 ژانویه با مفاد برجام مطابقت پیدا نمی‌کرد. به گفته مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل دولت باراک اوباما در همان روز 16 ژانویه در نامه‌ای محرمانه کنگره را از وجود این معافیت‌ها آگاه کرد. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که روز گذشته در سفر یک روزه به تهران سفر کرد با مقامات وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت آمریکا تمامی مراحل پیشبینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده، اما تحریم‌های یک جانبه‌اش همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود و مؤسسات مالی جهان را برای معامله با ایران دچار تردید کرده است. وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 820 نظامی دیگر که در نیروهای زمینی و دریایی ارتش این کشور خدمت می‌کردند در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار شدند. عزل این 820 نظامی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز هزاران نظامی دیگر به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه از ارتش این کشور پاکسازی شده بودند. دولت ترکیه در سازمان‌های غیرنظامی نیز تاکنون حدود 80,000 تن را با همین اتهام برکنار کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی کردند. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان روز گذشته ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان گفته که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این اتهام‌ها به مقامات عربستان هشدار داده که سرنوشت به گفته او فتنه‌جویان بین‌المللی همچون صدام حسین را همواره پیش چشمان خود ببینند. وزارت خارجه ایران به نوبه خود عربستان را به آتش افروزی در منطقه و آنچه دست داشتن در عملیات تروریستی خوانده متهم کرد. رسانه‌های ایران از نشست زمین در خیابان پیامبر واقع در محله پونک در شمال غربی تهران خبر دادند. بر پایه این گزارش در پی نشست زمین که روز پنجشنبه در خیابان پیامبر روی داد، حفره‌ای به عمق 3 متر در این خیابان ایجاد شده و یک خودرو هم به داخل آن سقوط کرده است. این حادثه گزارش شده که خسارت جدی در بر نداشته و تنها به جراحت سطحی یک نفر منجر شده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از قطع گاز 1000 مشترک تهرانی خبر داده و گفته است که گاز این مشترکان تا پایان روز پنجشنبه وصل خواهد شد. و خبر آخر این که پاکستان روز پنجشنبه یک گذرگاه مرزی با افغانستان را پس از 2 هفته بار دیگر باز کرد. 2 هفته پیش مقام‌های اسلام آباد این گذرگاه را پس از برگزاری تظاهراتی در افغانستان که با آتش زدن پرچم پاکستان همراه بود بسته بودند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه پنج عصر باشید با کامبیز حسینی.
سرهنگ نیستن، نه حقوق دانن. عرض میکنم به این پنجه از خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و خبرنگار نیستم، اگرچه از خبر به عنوان متریال و ماده خام برای تهیه یک برنامه طنز استفاده میکنم، ولی یک خبرنگار با تعریف یک خبرنگار به حساب نمیام، ولی با خبرنگاران نشست و برخاست زیاد کردم. حالا چرا دارم روزه اینجوری میخونم اول برنامه این هفته؟ عرض میکنم خدمتتون، هفته گذشته یک خبرنگار در مجلس کتک خورد. نمیدونم میدونین یا نه، یکی با مشت زد تو صورت آقای خبرنگار برای اینکه ایشون داشت هیچ سوال میپرسید. صداش هم داریم، کیفیتش حتی خوب نیست. پیشا پیش من عذرخواهی میکنم، ولی برای رو کردن مدرک باید این صدای آقای نماینده مجلس پخش کنم. آنچه میشنوید مکالمه آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه با خبرنگار روزنامه ایران است. آنجا که شما در بحث کم میارید کتککاری آغاز میشود، درگیری فیزیکی. من ولی این خیلی وقت تو دلم مونده که بگم یه شغل هایی هست که چون باید تحت کنترل آقایان باشه هیچ وقت احترام و اعتبار مستقل خودشو پیدا نکرد. یکیش همین خبرنگاری در ایران است که هیچ وقت اهمیتش برای مردم تشریح نمیشه و کلن شرافت قضیه رو میخوان بدن به باد، بعد هم یه مشت بزنن تو دهنش. هیچ حکومت مدرن، هیچ دولت مدرن، کشور مدرن امروزی بدون آزادی حالا نسبی خبرنگاران نتونسته به حیات خودش ادامه بده و ایران هم مستثنا نیست. ملت هیچ دولتی پایدار نمونده وقتی با مشت میزنه تو دهن خبرنگارش. هیچ دموکراسی شکل نمیگیره وقتی خبرنگارش تو اون دموکراسی مشت میخوره آقا، و هیچ وقت مردم به واقعیت پی نمیبرند وقتی مشتهای گره کرده احترام شغل خبرنگاری رو نگه نمیدارن. کار خبرنگار سوال کردنه، کارشه، باید بپرسه، سوال سخت هم باید بپرسه. نماینده محترم مجلس اگر طاقت سوال های سخت خبرنگار روزنامه ایران رو نداره، چجوری میتونه برای حقوق مردم ارومیه در مجلسی که گاب دکفت بازاره جنگ کنه و از حقوق مردم ارومیه دفاع کنه؟ اون که کار سختریه که. حالا خبرنگار بودن طرف بخوره تو سر من که این یارو کتک خورده. اصلا خبرنگار نه، هر کس دیگری با هر شغل و منصب و مقامی از نماینده مجلس در صحن مجلس مشت بخوره بازم بده، زشته، جای انتقاد داره. آقای قاضی پور البته بعد از اینکه بهش اعتراض شد که آه چه کار بود مجلس زدی رو، گفت که با شوخی، من نقل قول میکنم ازشون، ایشون گفت که با شوخی عکس العمل نشان دادم که ناخوشایند بود، بنده مثل تراکتور از هرچه سر راهم بود رد شدم. این آقا اینجوری توجیه کرد داستان. حتی شوخی بود که ایشون گفتن آنچه اتفاق افتاد جدی بود. آقای قاضی پور حداقل کاری که میتونست بکنه یه معذرت خواهی ساده بکنه، که خب البته معذرت خواهی و فرهنگ معذرت خواهی هم باز یه داستان دیگه است که الان اگه بخوام برم به اون سمت شیر تو شیر میشه، باید دوباره یه روزه دیگه بخونم سر اون قضیه که فعلا همین روزه اول ما در اهمیت مشت نزدن به دهان خبرنگار رو داشته باشید تا بریم ببینیم چه آشی پختیم امروز تو برنامه. پنجه است تا پنج و نیم بعد از ظهر به وقت تهران ادامه داره. ملت جرأت داری به پیچ رادیو دست بزن؟ بله خودم میدونم رادیو دیگه پیچ نداره. یه بالا Oh, 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 we don't say no. داستان اصلی این هفته درباره دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران این هفته رفت سراغ پرستارها. پرستارا؟ آخه حالا سراغ پرستار. ایشون گفت من نقل قول میکنم، تیمی برای بازرسی وضعیت حجاب پرستاران به یه بار دیگه من اینو میخونم، تیمی برای بازرسی وضعیت حجاب پرستاران به بیمارستان ها میرود. بله، که چه بکند، یک تیم قرار از دادستانی برود به بیمارستان ها ببیند حجاب پرستاران چطور است. پرستاری که صبح تا شب بالا سر بیماره، کنار دکتر جون مردم رو داره نجات میده، صبح تا شب کارش با آدمای مریض، اصلا کار سخت. اون موقع این پرستار برای اینکه به خطر نیفته اعتقاد آقایان، نیاز داره که از طرف دادستانی یه تیم ضربتی بره ببینه که موقعیت روسری روی سر این پرستار چجوریه. آیا حالا اگر حجاب مثلا یه خورده کم و زیاد بشه، این چجوری روی زندگی بیماران مثلا تأثیر میذاره؟ واقعا من که اعتقاد دارم، آقا من از اون آدم هم که اعتقاد دارم هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش، اعتقاد خودش، مذهب خودش، هر جور دوست داره. من ازم به من ربطی نداره که یارو چیکار میکنه. ولی این از این، ولی یه بحث دیگه هم هست اینجا که انصافا کار این دادستان چیه؟ آیا کار دادستان اینه که تیم بفرسته بیمارستان ها که حجاب پرستار رو کنترل کنه واقعا؟ البته وقتی پرستار پارسال، نمیدونم یادتون هست یا نه، پرستار پارسال اعتراض کردن، تحسن کردن در اعتراض به طرح پرداخت مبتنی بر عمل کرد که حقوق خیلیشون ضایع کرد، اینا همه آقای دادستان که کارش ستاندن داد است، نیامد داد این افراد رو بستونه. این آقای دادستان قصه ما، البته دادستان تهران است، شهرتش رو به خاطر چپ و راست دستگیر کردن روزنامه‌نگارا و بستن روزنامه‌ها داره. حالا من چرا دارم این حرفا رو میذارم؟ چون این هفته ایشون یه شاهکار آفرید که من از روی همشهری مستقیم میخونم. ایشون یعنی آقای دادستان خواستار ضبط رسمی کنسرت ها از سوی پلیس شده و در ادامه افسوده که این اقدام میتواند در جلوگیری از مشکلات کنسرت ها پیشگیرانه باشد. ای ملت قهرمان، ای توجه داشته باشید که از این پس به دستور آقای دادستان یه گروهی پلیس، یا حالا مثلا فلان، مثلا پلیس ها به خودشون این چیزایی میبرند اینا، یه دوربین هم به خودشون از سپایه و اینا تو کنسرت، یه گروهی مثلا از تو کنسرت دارن خود کنسرت رو فیلم میگیرن برای یادگاری، برای مثلا دیویدی کنن بدن بیرون بفروشن، برای یه گروهی هم وایسن روی صحنه دارن ملت رو فیلم میگیرن، پلیسان. از این پس آقای دادستان میگه، آقا من خودم در نمیارم، این یارو خودش گفته، آقای دادستان تهران گفته ما از این ور ملت رو چیکار کنن، ضبط کنن، از این ور، از اون ور، این صحنه رو یک ضبط میکنه، از این ور ملت رو ضبط میکنن، خب که ببینن که آدم ها چجوری، کی رو صندلی مثلا تکون میخوره، کی رو سریش مثلا عقب جلو میره، لباس کیه کوتاه مثلا بلنده، بعد مثلا فیلم بگیرن اینو. بعد البته از این فیلم ها قطعا یه مستند در حد مستندهای فارس نیوز درست میکنن که بگن ببینن آقا ما که میگیم کنسرت نباشه، چرا میگیم نباشه؟ به خاطر همینه، به خاطر همینه که اون یارو مثلا اونجا که گفت آی فلان این حرفا، این خانم بلند شد گفت ها، هیجانش نشون داد، رو سرش یه ذره کج شد، ما به خاطر این ما از این پس دیگه کنسرت نداریم. مردم آقا میرن کنسرت یست که یه ذره از شر این گشت ارشاد و نیروهای خودجوش در خیابونها راحت بشن. اگه اینجوری باشه کی بلند میشه میره یه جایی که ثانیه به ثانیه ازش دارن فیلم میگیرن؟ رو بلیط ها میخواین چی بنویسین؟ مثلا شهروندان عزیز، این کنسرت ها همراه با فیلم برداری کامل پلیس از همه زوایای حضور شما در کنسرت خواهد بود. شب خوشی را برای شما آرزو میکنیم. برای احتیاط کارت ملی و دست چک هم همراهتان باشد، چرا که دم در ممکن است توسط برادران کنار کشیده شوید و به اماکن برده شوید و احیانا یا چند روزی مهمان خواهید بود و یا باید جریمه بدهید و بعد تشریف ببرید منازل. به من آقا ملت یه سری آدم هستن، یه سری رفیقای ما هستن، به من میگن تو دیوانه ای. حالا به هر دلیل، به 1133 دلیل میگن تو دیوانه. ولی من در مقابل این استراتژی جدید دادستان عاقل ترین آدم روی زمینم. اینم شرط شد که برای برگزاری کنسرت ها گذاشتن. آخه با این اقدامات های دادستانی مشکلات حل میشه. مشکل بیکاری و مواد مخدر و کودکان و کار و زنان بی سرپرست و کلی چیزای دیگه هم با این حل میشه. اینم شد وظیفه دادستانی. اصلا معلوم نیست که دادستانی قرار داره بسونه یا فقط داد مردم رو در بیاره. همین آقای دادستان چند ساله که رئیس جمهور سابق ایران خاتمی، محمد خاتمی رو ممنوع تصویر کرده، یعنی پرستارا موسیقی‌دانا به کنار رفته، رئیس جمهوری که نه مجرمه نه دادگاهش نه حکم داره نداره، خاتمی که خاتمی حکم داره نداره، وقتی فقط برای اینکه محبوبه یارو، فقط برای اینکه محبوبه یا اصلا مثلا من خوشم نمیاد ازش، نشستی یارو گفته من از خوشم نمیاد یا مثلا حالا در بر علیه جناح ماست و اینها، ایشونو ممنوع تصویر کرده. کسی هم اصلا نمیتونه بگه آقا چرا و زیر سوال ببره که چطور میشه که این آدم و رئیس جمهور سابق شما ممنوع تصویر. برای همین ما اصلا گیت شدیم که کار یک دادستان چیه واقعا. یکی به ما بگه آه بالاخره دادستان باید چیکار کنه، کارش چیه؟ از کی بپرسم؟ آقای صادق لاریجانی، شما بگو آقای لاریجانی رئیس کل آقای دادستان ها چیه قضیه دادستان چیه؟
متاسفانه این یه رسم شده که عده‌ای به بهانه آزادی بیان امور مهم امنیتی کشور رو هم زیر سوال میبرند. حالا دادستان محترم تهران بنا به تشخیص خودش کسی رو ممنوع تصویر کرده.
دادستان محترم تهران چیکار کرده؟
بنا به تشخیص خودش کسی رو ممنوع تصویر کرده.
به تشخیص کی؟
بنا به تشخیص خودش.
بنا به تشخیص خودش. بفرمایید. ما فکر ما یه جا توی مملکت باشه که افراد به جای تشخیص و بنا به تشخیص خودش و رأی نظر خودش مثلا نگاه میکنن، به این مسئله نظر میدن. همین قوه قضاییه است که باید نظر خودش نشه باشه. مثلا قانون داره قوه قضاییه. قانون رو به جای تشخیص خودشون مثلا پیاده میکنن، باید قوه قضاییه یا همچین جایی باشه که اصلا با توجه به این حرفی که آقای صادق لاریجانی زدن، انگار که در قوه قضاییه هر کس که هرچی مثلا تشخیص خودش بده مثلا انجام بده. قانون ظاهرا فقط برای بچه مدرسه است. اما حالا این آقای دادستان با این بنا به تشخیص خودش چجوری با جرایم برخورد میکنه؟ این دفعه من از خود آقای دادستان میپرسم. عباس جعفری دولت آبادی، بفرمایید.
ما الان خوشبختانه دستگاه قضایی در طور جرائم خشن یا جرائم علیه امنیت و علیه امنیت عمومی سیاست بسیار خوب و روشنی است. به همون برخورد قاطع با این نوع مجرمین،
برخورد قاطع. خیلی هم مالی های داستان. بابا خیلی خوش آمدید به این برنامه. شما الان خوشبختون سیاستتون گفتین چون
سیاست بسیار خوب و روشن،
احتمالا برای خودتون فقط روشنه، چون ما هرچی فکر میکنیم که شما چیکار به حجاب پرستارا باید داشته باشین یا مثلا ضبط کنسرت ها یا بستن روزنامه ها مثلا نمیفهمی که اون گفت. ولی حالا این سیاست روشن چی هست؟
برخورد قاطع با این نوع مجرمین.
برخورد قاطع با مجرمین، حالا اون نوعی که شما میگی کار نداریم، ولی برخورد قاطع با مجرمین، این خیلی هم خوبه با مجرمین برخورد کنی، قاطع هم برخورد کنی. فقط مشکل اصلی ظاهرا اینه که در این که مجرم واقعا کیه و سوراخ دعا واقعا کجاست، در این زمین اختلاف نظر وجود داره واقعا. چون مجموع کسانی که آقای دادستانی در طول سالهای گذشته دنبالشون بوده و از کار زندگی انداخته جز محترمترین اقشار جامعه هستن، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران. از ده ها روزنامه‌نگاری های دولت آبادی زندان انداخته، از ده ها نشریه‌ای که ایشون تعطیل کرده، از طرحی که برای پرستارها و کنسرت‌های موسیقی داره، از اذیت کردن زندانیان سیاسی و فعالین دانشجو چپ و راست برای مرخصی و وثیقه و استفاده از وکیل. اینا باید دست به دامن ایشون بشن آقای دادستان، خواهش می‌کنم. و ایشون هم بنا به تشخیص خودش به قول خودش برخورد قاطع میکنن با هر کسی که مردم احترام میذارن بهشون و کارشون مثلا در خیر عمومیه نه شر عمومی. خیر عمومی ملت. البته آقای دادستان در این برخورد قاطع بنا به تشخیص خودش حتی خارج از نوبت هم گاهی عمل میکنن.
دادستان تهران گفته در صورت وصول گزارش از دستگاه‌های نظارتی آماده ایم خارج از نوبت به پرونده‌های حقوق‌های نجومی رسیدگی کنیم.
پس خارج از نوبت به نجومی‌ها رسیدگی کردن هم از وظایف دادستان هست و در میان البته اگه شما یه نجومی دیدید که به محل رسیدگی رسیده باشه ما هم دیدیم. من برام سواله که در ادامه دادستان میتونه چی کارهای دیگه انجام بده؟ واقعا این شرح وظایف این آقا چیه؟ از کی بپرسم؟ بله خود آقای دادستان داوطلب شدن که جواب بدن. آقای دادستان سوال ما از شما این است که با ذکر یک مثال نموداری رسم کنید و گوشه ای از کار خود را با ذکر یک مثال توضیح بدهید. این دفعه کی را مثال میزنید؟
هنرمندان و
ورزشکاران. هنرمندان و ورزشکاران رو شما میخواید مثال بزنید؟ خیلی عالی. البته شعر میشه دوباره. حالا اینی که گفتین دیگه تشریف میبرید یا بازم هستید در بند؟
این آخرین هشدار من.
بله بفرمایید آخرین هشدارتون. رئیس بذار هنرمندان و ورزشکاران بفرمایید.
یه بار دیگه به همه کسانی که در این جلسات برای خلاف موازین اسلامی رو تشکیل کرد میکنن این آخرین هشدار من. هنرمندان و ورزشکار که در جلسات خلاف موازین شرکت کنن اگر دستگیر شدن و اثبات شه اسمش اعلام خواهند کرد.
چجور جلساتی گفت؟
برای خلاف موازین اسلامی رو.
بله این هم جزء وظایف دادستانی ایشونه و تهدید هم میکنن که اگر دستگیر شن اسامی رو اعلام خواهیم کرد. در حالی که اگر اسامی اعلام شن این کسانی که دستگیر شدن میشن بچه باحال. ملت بس اینه که هر کی دستگیر میشه بچه باحال میشه بچه معروف، کلی میره روی اینستاگرام و فیسبوکش، کلی داستان میشه، تلگرامش میره بالا. البته در کل آقای دادستان البته خیلی آدم خلاقی هم هستن. ایشون یه چیزی که بهش میگفتن اعترافات اجباری رو تغییر نام دادن به نام پرونده آموزشی که افرادی که تحت فشار قرار گرفتن رو در نشست خبری خودشون میارن به عنوان ارائه توضیحات میگن بهشون. داوطلبانه. این یکی دیگه شاهکاره که در چند ماه اخیر پس از دستگیری ده‌ها مثلا مدل و آرایشگر و عکاس مد اتفاق افتاده. آیه جعفری دولت‌آبادی یه چند ماه پیش یه حرف این
خب من مطالب رو جمع بنده کنم. ما امروز که از افرادی که داوطلب شده در مطالب فضای مجازی برای ما توضیحات بده دعوت کردیم. ما در هر جلسه دادسرا که با قضات داریم یک پرونده آموزشی مفتوح میکنیم. در این پرونده آموزشی سعی میکنیم از افرادی که توانستند در این حوزه توضیحات بدن دعوت میکنیم. امروز هم یکی از خانمایی که خودش داوطلب شده و در محلی اوایل کار داسترایی خب با تذکرات ارشاد شده تونست مسیر خودش رو تغییر بده. امیدواریم توضیحات ایشون مؤثر باشه.
پرونده آموزشی خانم ها که خودشون داوطلب میشن ایشون واقعا فکر میکنه که ما دیگه برا ولی حالا شما جواب مثلا این خانم مدل رو بشنوید که قبلا بازداشت شده و ایشون خودشون میگن که چقدر این داوطلبانه است. خانم الهام عرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و همچنین هموطنان عزیزم. بله من داوطلبانه دوست داشتم به اینجا بیام و دیده بشم و دلیلش این بود که عشق به خانواده ایرانی، عشق به ایران، عشق به وطنم و اینکه دوست داشتم که از تجربیات تلخ خودم برای همه هموطنانم و همه دخترایی که ممکنه تو همین راهی که من قرار گرفتم قرار بگیرن و شاید حرفای من مفید اثر واقع بشه که راه خودش رو پیدا کنن یا اینکه تو راه اشتباهی که ممکنه دوچارش بشن شاید بتونم کمک کنم که خانوما به سمت این راه ها نرن.
بله شما خودتون قضاوت بفرمایید. مدل ها و آرایشگرها البته یکی از آخرین شاهکارهای آقای دادستانه و ایشون از جلوی دوربین آوردن افراد با این وضعیت اصلا هیچ ابایی نداره و با این وضعیت اصلا کیه که خوشش نیاد که از این همه قدرت بی پاسخگویی و مردم آزاری استفاده کنه. یه همچین استفاده از این همچین قدرت هایی واگیرداره. فقط این دادستان تهران نیست ملت که اینجوریه. ما در دادستانی مشهد هم یک چیزهایی دیدیم. بفرمایید بذار خود صدای موجود.
دادستان مشهد برگزاری کنسرت در خراسان رضوی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. دادستانی مشهد این تصمیم را به دلیل آنچه که بروز مشکلاتی در محتوا، اجرا و نحوه حضور شرکت کنندگان و همچنین برای پیشگیری از آسیب‌های موجود خوانده گرفته است.
یعنی دادستانی وظیفه‌اش شده بررسی محتوای کنسرت ها، نحوه اجرای کنسرت های موسیقی، نحوه حضور شرکت کنندگان که به خاطر اینا این نحوه ها رو که بررسی کنه بعد میتونه از که آسیب ها جلوگیری کنه. الان هر کسی با ایران آشنا نباشه میگه عجب ملت بچون بعض باحالی دارن که نصف کار قوه قضاییه فقط در خصوص موسیقی و کنسرت و مدلینگ و ورزشکاراست. چه کشور باحالیه، هیچ مشکل دیگه ای در کشور اصلا هیچ کس دادی نداره در کشور که بخواید آن داد را ما بستانیم. همین موسیقی و کنسرت و همین مسائل اینجوری عشق و حال. مثلا در اصفهان هم که مثلا چندین مورد اسید پاشی صورت گرفته و همه از بالا تا پایین گفتن که آه رسیدگی میکنن از جمله دادستانی، اونم جزو مشکلات مملکت نیست. تنها کاری که اتفاق نیفتاد رسیدگی بود، اونم توسط دادستانی. من نمیگم اینو، رئیس صدای مردم رو بذار. بله، صدای شعار مردم اصفهان رو شنیدید در مورد پرونده اسید پاشی که گفتند دادستان دادستان این صدای داد ماست، صدای فریاد ماست، صدای مردم ما. بالاخره در این قسمت از این برنامه تا اینجا که این حرف رو زدیم نفهمیدیم که دادستانی آیا کارش ستاندن داد مردم است یا اینکه درآوردن داد مردم. تا آخر این داستان که دیدیم که صدای داد مردم در اومده بود. در خاتمه باید عرض کنم که دادستان یا مدعی العموم مقامی قضایی است که افراد را رسما به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادگاه تحت تعقیب قرار می دهد. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. هفته از فلو من چتکه بود اسمش دراپ دی گیم، اسم این آهنگ. هفته دیگه ما برنامه نداریم، میریم مرخصی و هفته بعدش برمیگردیم. آقای آهاد، خانم ملت، آقا هوای بغل دستی داشته باش دیگه، چه وضعی را انداختی؟ بابای با.